آن صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر سابق اقتصاد لبنان و 4 تن دیگر در انفجار بمب در بیروت کشته شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که نسل جدید سانترفیوژها در حال ساخت است. 200 تن از چهره‌های فرهنگ و سیاست می‌گویند که آماده کمک به سازمان حفاظت از محیط زیست هستند. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. در انفجار بمب در بیروت پایتخت لبنان حداقل 5 تن از جمله محمد شطح وزیر سابق اقتصاد این کشور کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجار کاروان حامل آقای شطح در مرکز شهر بیروت را هدف قرار گرفته بود. محمد شطح سنی تبار و چهره‌های مخالف دولت به شمار می‌رفت. آقای شطح قرار بود در نشست ائتلاف ضد سوری 14 مارس در بیروت شرکت کند. هنوز مشخص نیست چه گروهی این انفجار را انجام داده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که نسل جدید سانترفیوژها در حال ساخت است. به گزارش شبکه خبر، علی اکبر صالحی که در همایشی در اصفهان سخن میگفت افزود تا قبل از اینکه نسل جدید سانترفیوژها به تولید انبوه برسد باید همه آزمایش‌ها را روی آنها انجام داد. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت که اکنون 19,000 سانترفیوژ در ایران وجود دارد. سانترفیوژ یا دستگاه‌های مرکز گریز گازی برای غنی کردن اورانیوم استفاده می‌شود که می‌تواند هم مصارف غیر نظامی داشته باشد و هم در ساخت بمب اتم استفاده شود. حدود 200 تن از چهره‌های فرهنگ و هنر همراه با فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند که برای مقابله با بحران‌های زیست محیطی با این سازمان همکاری می‌کنند. به نوشته سایت خبر آنلاین، امضا کنندگان این نامه گفتند که در گام نخست یارانه‌هایشان را به سازمان حفاظت محیط زیست می‌دهند. در این نامه با اشاره به وضعیت نابسامان دریاچه ارومیه، زاینده رود، رود کارون، دریاچه هامون و آلودگی هوا در بسیاری از شهرها مانند اهواز و تهران آمده است، وضعیت محیط زیست ایران بنابر گزارش نهادهای دولتی و مدنی به مرز فاجعه رسیده است. احمد پورنجاتی، کیومرث پور احمد، منیژه حکمت، ماشاءالله شمس الواعظین، پگاه آهنگرانی، کامبیز نوروزی، همایون شجریان، رضا عطاران، خشایار دهیمی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری مرک، کتابی 9 جلدی موسوم به دایت المعارف فتنه 88 روز چهارشنبه در محل دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رونمایی شد. روی جلد این دایت المعارف عکس‌های محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین، میرحسین موسوی و مهدی کروبی چاپ شده. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی رو جویا شده. علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
دایره المعارف فتنه 88 یک نام اداری و رسمیه بر مجموعه اسنادی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران و دستگاه‌های کنترل شبکه اجتماعی که دارن که در اون روایت رسمی ساخته و پرداخته شده دولت از اعتراضات مردم نسبت به انتخابات سال 88 منتشر شده. بنابراین میشه گفت که اون چیزی که دایره المعارف فتنه 88 نام نهاده شده نوعی سندسازی برای تغییر بیان مردم و رسانه‌ها از ماجرای اعتراضات نسبت به تقلب در انتخابات سال 88 محسوب میشه.
آقای رمضان پور، آنچه که دایره المعارف فتنه 88 نامیده شده و رونمایی شده حاوی چه نکات و مطالبی است؟
اون چیزی که در این دایره المعارف جمع شده اسنادیه که به گمان حکومت ایران و شخص آقای خامنه‌ای اسناد جرم معترضین محسوب میشه که بیشتر به نظر میاد نشان دادن اعتراض اونها هست به کل در واقع تقلب، اما زبان رسمی زبانیه که بیشتر اونو یک نوع اعتراض به نسبت به دین و باورهای دینی نشون میده.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی در ماها و هفته های اخیر از عمل کرده به زعم اونها نادرست دولت و رئیس جمهوری پیشین ایران سخن گفتن. آقای رمضان پور، آیا این همون چیزی نیست که برخی از سران و فعالان به گفته جمهوری اسلامی البته فتنه 88 به اتهام اون در زندان هستند؟
خب این تضاد خیلی آشکاره، یعنی دقیقاً اون چیزی که آقای موسوی و آقای کروبی حتی در مناظره‌های انتخاباتی روی اون تاکید می‌کردن عملاً اون در عمل محقق شد و نشون داده شد که همه اون نگرانی‌ها نگرانی‌های به حقی بود. به همین دلیل این مجموعه مثل این دایرة‌المعارف که جمع میشه در واقع هدف اون اینه که مسئله اصلی بحث رو که در انتخابات روی اون تمرکز شده بود، یعنی اون چیزی که آقای موسوی و کروبی میگفتن که در واقع دارن با دروغ کشور رو اداره میکنن و یک فساد بسیار عمیق رو دارن سرپوش میذارن، اون مسئله رو به فراموشی بسپاره و بحث رو ببره در مورد مواردی که اصلا اهمیتی نداره، مثلا اون چیزی که در یک گوشه خیابان اتفاق افتاده. بنابراین من فکر میکنم که هدف این اسنادسازی اینه که مسئله رو دیگه صرف نظر از اینکه آقای احمدی نژاد چی کار کرده مطرح بکنن و ترجیح میدن مسئله آقای احمدی نژاد از دیده ها پنهان بشه، برای اینکه خب این آقای احمدی نژاد به تنهایی نبود که این مسیر رو دنبال میکرد و حمایت شخص آقای خامنه ای و بسیاری از اصولگرایان بود که به آقای احمدی نژاد این امکان رو داد، بنابراین اونها هم مایلن که این صورت مسئله پاک بشه.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با علی اصغر رمضان‌پور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی. اما در را باز کن عنوان تازه ترین فیلم مستند از شهرام کریمی، نقاش، طراح صحنه و سازنده چند فیلم کوتاه در آلمان و آمریکاست. آقای کریمی در این فیلم به سراغ چند رهبر مافیا و زندانی خطرناک در یکی از امنیتی در این زندان‌های ایتالیا رفته و با برخی از این زندانیان درباره رویاها و آرزوهایشان به گفتگو نشسته. درباره سازنده و حال و هوای این فیلم مستند بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
شهرام کریمی 56 سال دارد، 25 سال است در آلمان به سر میبرد، برنده جایزه معروف و معتبر راین زیگ در غرب آلمان است و آثار طراحی و نقاشیش علاوه بر این کشور تاکنون در دیگر شهرها و پایتخت‌های اروپا و آمریکا هم به گونه انفرادی و گروهی به تماشا گذاشته شده. آثار نقاشی شهرام کریمی از طریق گالری معروف بریگیت شنک در آرت کلون، بزرگترین نمایشگاه جهانی هنر در آلمان هم ارائه می شود. این هنرمند طی 16 سال اخیر چند فیلم کوتاه و مستند هم ساخته که تازه ترین آن اوپن دی دور و یا در را باز کن نام دارد. چگونگی شکل‌گیری و ساخت این فیلم نخستین پرسش رادیو فردا از شهرام کریمی است.
این ایده 2 سال پیش اومد در فستیوال اسپولتو، یه جایی از نزدیک روم در ایتالیا. من دعوت داشتم اونجا و فیلممو نشون میدادم. شنیدم که اونجا یه زندان خیلی معروفی هست، های سکیوریتی، امنیتی ترین زندانه، رهبرای مافیا اونجا. من 2 هفته صبح میرفتم تا عصر اونجا بودم. اینا راجب رویاهایشون حرف میزنن، صحبتایی که اینا میکنن باورتون نمیشه، اینا زندانیه هستن و اینا سالهاست تو زندانن. مثلا یکیش میگفت خواب من اینه که من همیشه توی یک دریا دارم شنا میکنم و هیچ وقت بیرون نمیام و فامیل من ماهی ها هست.
چند تا زندانی بودن؟ شما با چند زندانی برخورد داشتی؟
زندانیایی که قرار بود کار کنن 7-8 نفر بودن ولی شدن 20 نفر. آدمایی هستن که زندان ابد دارن، بعد اینا مثلا الان 37 سال زندانن، یکیشون 42 سال، یکیشون مثلا 23 سال، یکیشون میگه اصلا من نمیدونم بیرون یعنی چی، من همه عمرم زندان بودم. تو زندان یکیشون شاعر شده بود. من دیدم اینا آدمای خیلی خاصی هستن، آدمای معمولی فکر میکنم اونایی که تو زندانن یا تو تیمارستانن باید از جامعه قطعشون کرد. این فیلم نشون میده که نه، کسی جانی به دنیا نمیاد. من خودم 16 سال با سینما کار میکنم، من بازیگر به خوبی اینا ندیدم. خیلی سخته شما دوربین جلو آدمو بذارید بعد بازی بکنن. جالب اینه که یه آدمی که 3 نفر کشته بود، 2 تا بیرون کشته بود، یه نفرم تو روز آخر که ما خدافظی میکردیم این منو بغل کرده بود، اینقدر ما نزدیک شده بودیم یه دفعه اشکش در اومد. اون پلیس محافظ من که دلمیچرم بود، یعنی ترجمه میکرد، گفت من اصلا باورم نمیشه این 3 تا آدم کشته بعد اینجا اینقدر احساساتی شده. و من رفتاری که با اینا داشتم هیچ وقت اینا رو به عنوان یک جانی از روز اول نگاه نکردم و اونا هم اینو فهمیدن و خیلی نزدیک شدن به من و هیچ وقت من اصلا اینا نپرسیدم شما برای چی زندان هستید. روز افتتاحی که قرار بود تو فستیوال باشه صبحش من رفتم زندان، فیلمم اول به اونا نشون دادم. برای خود منم تجربه عجیب غریبی بود.
فیلم 25 دقیقه‌ای اوپن دی دور به زبان ایتالیایی و زیرنویس انگلیسی است و مازیار مختاری نقاش ساکن شهر روم هم شهرام کریمی را در ساخت این فیلم یاری داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
نمرد میرسه به حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی امروز.
لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های ایران قهرمان خود را شناخت و تیم سامن الحجج سبزوار یک بار دیگر به مقام قهرمانی رسید. در دیدار پایانی مسابقات که در سالن ورزشگاه آزادی و با حضور تقریباً 7000 نفر برگزار شد، تیم کشتی آزاد سامن سبزوار در یک رقابت نزدیک 4-3 بر تیم استیلازین ایرانیان پیروز و برای سومین سال قهرمان ایران شد. در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، محسن کاوه، سرمربی تیم سامن سبزوار، معتقد بود این حق تیمش بود که به مقام قهرمانی برسد.
فکر کنم امروز کشتی‌های خوبی دیده شد. حالا شاید حالا تو بحث فینال هم که بود، مخصوصاً کشتی که کشیده بود کشتی آخر، و من فکر کنم حق ما بود که اول بشیم که الحمدلله رسیدیم بهش.
اما عباس هاشکناری سرمربی تیم استیلازین از نتایج به دست آمده به ویژه در اوزان 84 و 120 کیلوگرم راضی نبود و ایجاد تشنج را عامل شکست می‌دانست.
به نظر من کشتیگیر 84مون باید می‌برد و تیممون برنده می‌شد. البته نه اینکه داوری بد کرده باشن، یه تشنج ایجاد کردن و به خاطر این تو فاز 120 ما می‌تونستیم خیلی بهتر کشتی بگیریم.
و سرانجام تیم استیلازین که دو بار در مرحله گروهی لیگ برتر کشتی آزاد در فصل جاری سامن سبزوار را شکست داده بود، در مسابقه فینال 3-4 از این تیم شکست خورد و بر سکوی دوم ایستاد. سرمربیان تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و مس کرمان در بازی‌های پس‌فردای جام حذفی باشگاه‌های ایران به دستور کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اجازه رهبری تیم‌هایشان را نخواهند داشت. به گزارش سازمان لیگ برتر، روز یکشنبه پرویز مظلومی از نشستن روی نیمکت مس کرمان در مسابقه با نفت امیدیه در کرمان محروم است و مجید جلالی در دیدار تراکتورسازی تبریز با نفت مسجد سلیمان در اهواز. روز یکشنبه سومین مسابقه از بازی‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران را در مرحله 1/8 نهایی استقلال در برابر ملوان برگزار می‌کند در ورزشگاه آزادی تهران. تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز مهدی تارتار را به عنوان سرمربی این تیم به سازمان لیگ برتر معرفی کرد. مهدی تارتار پیش از این سکان رهبری تیم‌های راه‌آهن، دامش گیلان و گهر درود را به عهده داشته است. دو روز قبل رسول خطیبی سرمربی گسترش فولاد تبریز در پایان هفته 20 لیگ برتر استعفا داد. در انگلیس در پایان هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها آرسنال بار دیگر پیشاهنگ شد، لیورپول صدر جدول را از دست داد و منچستر سیتی یک پله بالا آمد. به گزارش شبکه NBC سپورتس، منچستر سیتی با پیروزی خانگی 2-1 در برابر لیورپول به رده دوم رسید با گل آلوارو نگردو، بازیکن اسپانیایی خود. در حال حاضر تیم‌های آرسنال، منچستر سیتی، چلسی و لیورپول هر کدام با اختلاف 1 امتیاز به ترتیب اول تا چهارمند. دیشب اشکان دژاگه از دقیقه 72 برای تیمش فولام بازی کرد و فولام 2-1 در زمین نوریش سیتی رده 14 پیروز شد، ولی فولام از رده 18 بالاتر نیامد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA، تیم‌های ایندیانا و پورتلند در دو جدول کنفرانس شرقی و غربی همچنان پیشاهنگند. تیم‌های دوم این دو جدول عبارتند از میامی و اوکلاهاما سیتی.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید. اگر میخواید با رادیو فردا تماس بگیرید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.